بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الدائمة الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. قرار شد که در بحث اخلاق قرآنی یکی دو جلسه در رابطه با بعضی از واژه‌ها و لغت‌هایی که رواج داره در علم اخلاق و بحث‌های اخلاقی، مثل توبه، انابه، محاسبه، مراقبه یا مقاماتی در رابطه با ارتباط عقل و نفس و کلماتی مثل مشارطه، مراقبه، محاسبه، معاتبه، اینا در بحث‌های خودسازی و اخلاقی خیلی رواج داره استعمالش. در این رابطه اجمالاً یکی دو جلسه اگر بحث بکنیم، و بعضی از دوستان هم درخواست فرمودند و منم قول دادم که انشالله بعد از پایان بحث سوره مبارکه 8، چون در رابطه با سوره مبارکه 8 در آیات آخرش بحث محاسبه اینا مطرح شد، مثل آیه مبارکه که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ای کسانی که ایمان آوردید تقوا پیشه بکنید و هر انسانی باید درست دقت کنه، بیندیشه که برای روز قیامتش، برای خانه ابدی خودش چه فرستاده. خب این همین محاسبه هست، دقت بکنه، بیندیشه که من چه فرستادم، چه کار خیلی از من سر زده که اونجا من ازش بهره برداری میکنم، یا چه کار شری خدای نکرده از من سر زده که اونجا دچار عذاب و عقاب منو میکنه. آدم باید بیاندیش. این همون به نوعی محاسبه است. به عنوان مقدمه عرض بکنم که مکررن این رو محضرتون عرض کردیم، ما سه بعد اعتقادی، اخلاقی و عملی و رفتاری داریم که باید توجه بکنیم که به عنوان یک انسان، به عنوان یک مخلوق الهی که امتیاز ما از سایر موجودات زنده و از سایر حیوانات این است که سیر تکاملی ما بر اساس اراده و اختیار خودمون، سرنوشتمون تعیین میشه، اجباری و اکراهی در کار نیست، چون اگر اجبار و اکراه باشه خلاف عدالت الهی است. نمیشه خداوند متعال یه عده‌ای رو طوری خلق بکنه که همش باید الزاماً کار شر مرتکب بشند، گناه بکنن، بعدم بعد از این که نمه گناه کردن رهسپار جهنم بشن، ولی عده این طوری خلق بشن که کارهای خوبی میتونن انجام بدن و در نتیجه آدم خوبی بشن و برن به بهش. اگر این یک نوع تبعیضه، و خصوصا در حق اونهایی که اگر طبیعتشون بل اجبار اونها را به سمت سوی فساد و افساد و گناه و دل دزدی کردن اونها را وادار بکنه، به طوری که هیچ گونه خودشون اراده و اختیاری نداشته باشن، خب این ظلم به اونهاست که یه 70-80 سالی 100 سالی عمر بکنن، طوری هم خلق شدن که الزامن به سوی گناه اینها کشیده میشن، هیچ گونه اراده و اختیاری هم نداشته باشن، خب بعدم برن جهنم ابدیت اونجا بسوزن. این ظلم فاحشه، عقل اصلا این را نمیپذیره و وجدانن هم انسان احساس میکنه که من اراده و اختیار دارم، میتونم راست بگم، میتونم دروغ بگم، میتونم شهادت به حق بدم، میتونم شهادت به باطل بدم. مولانا شعر خوبی داره که این که گویی این کنم یا آن کنم، خود دلیل اختیار است ای سنم. در هر صورت ما سیر تکاملیمون بر اساس این اراده و اختیار است و کمال سیر کمالی ما و این که ما یک انسان کامل بشیم در حد توان خودمون، کمال ما در این است که از نظر اعتقادی دچار خرافات و مزخرفات نشیم، از نظر اخلاقی دچار خلق و خو و رذایل اخلاقی نشیم، از نظر رفتاری هم عملا یک انسان عادل با شرف و بزرگوار و با انصاف باشیم. این بر اساس اراده و اختیار ما باید این کمال اعتقادی و عقلانی و کمال اخلاقی و رفتاری خودمون رو روز به روز رشد بدیم، ترقی بدیم، به سوی کمال حرکت کنیم. ولی زا ما یه اینچنین مخلوقی هستیم، خداوند ما رو مختار آفریده، سرنوشت ما را به دست خودمون داده، با اراده و اختیار خودمون تعیین میکنیم بهشتی و جهنمی بودنمون را، مؤمن بودن و کافر بودنمون. صراحتن آیات زیادی داریم که من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. شما حق را به مردم بیان بکن، اولا کسی بخواد ایمان میاره، نخواد ایمان نمیاره، کافر میشه. لست علیهم به مسیطر، به پیامبر میفرماد شما به اینها اجبار کننده یک انسانی باشی که بالا سر اینها سیطره پیدا بکنی، بدون ارادهی و اختیار اینها، اینها را وادار به کار بکنی. نه، تو این چنین نیستی. و ما علی الرسول الا البلاغ، رسول و پیامبر الهی فقط ابلاغ میکنه پیام خداوند تبارک و تعالی. این حق، این باطله، این عدالت، این ظلمه، این راه نورانیت داره، اون راه ظلمت و ظلمات درش هست. بالاخره هم وجدان درونی را خداوند در درون انسان قرار داده که انسان را دعوت به کارهای خیر میکنه، و اگر انسان دچار گرفتاری کار شر بشه و اشتباه بکنه، خطا بکنه، عمدن گناه بکنه، آدم میبینه وجدانش او را مذمت میکنه. از درون عقل و وجدان داده به انسان که دعوت به خیر میکنه انسان رو، از بیرون هم که انبیا را فرستاده، کتب آسمانی را فرستاده، ولی در نهایت انسان هست که انتخاب گرانه سرنوشتی را برای خودش گزینش میکنه. حالا سرنوشت توأم با سعادت و خوشبختی یا سرنوشت شوم توأم با شقاوت و بدبختی، با اراده و اختیار خودش گزینش میکنه و موجود انتخابگر هست انسان. ولی خب در این حال که ما این چنین هستیم، ولی خب گاهی خطا میکنیم، اشتباه میکنیم، حالا یا عمدن گاهی گناه میکنیم تحت تأثیر هواهای نفسانی، امیال حیوانی، شهواتی که در وجود انسان هست، یا احیانا گاهی انسان ممکنه خطا بکنه، بالاخره سهو بکنه، خطا بکنه، دچار گناه بشه. خب اینجا راه را خداوند نبسته، راهی به نام توبه باز گذاشته، ولذا عقلن و نقلن به انسان گفته شده که اگر گناه کردی، این سنی نیست که دیگه برای ابد تو ساقط شدی، قابل اصلاح نیستی. نه، اگر خطا کردی، گناه کردی، ظلم و ستم کردی، میتونی جبران کنی، راهی برای بازگشت تو هست به نام توبه، برگشت از گناه و تسلط شیطان و نفس و هوای نفس به سوی خدا، به سوی بندگی خدا. این توبه است و لذا واجب از توبه، واجب فوری از توبه، هم از نظر عقلی واجبه، هم از نظر نقلی واجبه. اجماع هست بین همه علمای شیعه و اهل سنت، توبه کردن برای کسی که گناه کرده، از جاده بندگی الهی خارج شده، نمک خورده و نمکدان شکسته، باید برگرد و عذرخواهی بکنه. اجماع داریم بین آیات قرآن، مثلا در آیه مبارکه 31 سوره نور میفرماید و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. توبوا الی الله جمیعا، همتون توبه کنید، برگردید به سوی خدا. ایها المؤمنون، ای کسانی که ایمان آوردید به خدا و به قیامت، لعلکم تفلحون، تنها راه فلاح و نجات و رستگاری و به سعادت رسیدن شما همون توبه کردنه، ادامه ندید راه گناه رو. یا مثلا در آیه 8 سوره مبارکه تحریم، یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله، ای کسانی که ایمان آوردید، توبوا الی الله، برگردید به سوی خدا، توبتا نصوحا، برگشتن خیلی صادقانه و خالصانه، جدی گناهی که کردی، برگرد به سوی بندگی خدا. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید است اگر برگشت توبه کردید، حتی اون گناهان شما را خداوند ببخشه و از بین ببره و شما یک با یه پرونده سفید و با روسفیدی وارد محشر و محکمه الهی بشید. ولی هم آیات خیلی زیاده، هم روایات خیلی زیاده، عقلم به انسان میگه خب این همه واجبات و محرمات برای تو بیان شده، معناش چیه؟ معناش این است که سعادت تو در بندگی کردن بر خداست. بندگی خدا همین است که این واجبات رو انجام بدی، مصلحت هایی که در واجبات هست به دست بیاری، این محرمات و حرام ها که درش مفسده هست انجام ندی. حالا اگر آمدی گناه کردی، واجبی را ترک کردی، حرامی را مرتکب شدی، اون چی که مصلحت رو درش تو درش بود اون رو از دست دادی، اونی که درش مفسده بود اونو مرتکب شدی و این عمل تو را به سوی شقاوت و بدبختی میکشونه، عقل میگه واجب هست خود را نجات بدی از این گرفتاری. این است که عقل هم خیلی روشن دلالت میکنه بر به اصطلاح وجوب توبه و برگشت به سوی خداوند تبارک و تعالی. ولی ازا توبه معناش همینه که انسان وقتی که گناهی را مرتکب شد، راه بسته نیست، میتونه برگرده، رجوع بکنه به سوی بندگی الهی. منتها عرض کردم اون خود توبه مراتب مختلفی داره، گاهی کسی 100% توبه میکنه به معنای واقعی، پشیمان شده از اعمال گذشته خودش و پریشان شده، ناراحت هست و عزم قطعی داره، خالصانه توبه میکنه. یکی میگه نه، این دار خفیفتر از اینه. بالاخره مراتب زیادی داره مسئله توبه که بحثهای زیادی اینجا وجود داره. البته توبه باز از اون گناهی که انسان کرده، گناه یا حق الله بوده، حق الناس بوده، حق الله بوده، به نوعی باید جبران بکنه، واجباتی رو ترک کرده، قضاشو به جا بیاره، محرماتی رو اگر ترک کرده واقعا پشیمان بشه، اگر حق الناس بوده بره جبران بکنه. توبه بالاخره معناش و اون شؤونات خاص خودشو داره. یه بحث دیگری باز کلمه زیاد استعمال میشه، انابه هست. انابه تقریبا ظریف‌تر از توبه هست. انابه یعنی از هر اونسه که غیر خدا هست انسان برگرده به سوی خدا، رو به سوی خدا بکنه، هم در قول و گفتارش، هم در فعل و رفتارش، هم در پنهان، هم در آشکار، به طوری که دیگه کنه دائما به فکر جلب رضای خداست، خدا به یادش هست، به فکر طاعت الهی است. ولذا از عالی ترین درجات توبه انابه است، چون توبه این است که انسان از گناه برگرده به سوی خدا، تصمیم بگیرید یه گناه نکنم. اما انابه این است که نه تنها از گناه برمیگرده، نه تنها تصمیم گرفته دیگه محرمات را انجام نده، مرتکب نشه، حتی مکروهات را هم دیگه نمیخواد مرتکب بشه، نه تنها واجبات را میخواد انجام بده ترک نکنه، حتی تصمیم گرفته مستحبات را هم انجام بده، نه تنها رعایت واجبات و محرمات و مکروهات و مستحبات، حتی تصمیم داره حتی از مباهات هم صرف نظر بکنه برگرده به سوی خدا. انابه عالی ترین مرتبه توبه است، از مقامات عالی است، ولذا در آیاتی انابه به عنوان یک توبه عالی رتبه و عالی مرتبه مطرح شده. این آیه را دقت بفرمایید، در آیه 54 سوره مبارکه زمر، و انیبو الی ربکم، انابه بکنید به سوی پروردگارتون، و اسلمو له، تسلیم محض بشید به خداوند متعال. ممکنه گفته بشه که همین اسلمو کنه داره تفسیر میکنه، توضیح میده انیبو را، اسلمو له، تسلیم محض خدا بشید. ولذا گاهی ممکنه یک عمل مباح باشه، اما بندگی خالصانه الهی اقتضا میکنه آدم حتی از اون مباح هم صرف نظر بکنه. یعنی هر اون چیزی که انسان را احیاناً حال هوای دنیا و دنیا پرستی داره، حتی با روش مباح، انسانی که میخواد منیب باشه، انابه بکنه، به اون توبه عالی رتبه خودشو برسونه، از اون صرف نظر میکنه. و مقام تذکر و ذکر الهی، این که انسان از خدا هیچ غفلت نکنه، راهش این است که انسان انابه بکنه، یعنی عالی ترین رتبه توبه. در سوره مبارکه مؤمن آیه 13، و ما یتذکر الا من ینیب، حالت ذکر همیشه به یاد خدا بودن و غفلت نکردن، طور انسان خودشو کنترل بکنه که هیچ نسیان خدا و فراموشی خدا به او دست نده، همیشه خود را در محضر الهی احساس بکنه. به این حالت نمیرسه الا من ینیب، مگر کسی که قلبش بازگشته به سوی خدا. این سنینه. در آیه 31 تا 35 سوره مبارکه قاف می‌فرماید که من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب، کسی که در خلوتگاه‌ها و در سر و پنهان از خدا خوف و خشیت داشته باشه، و جاء بقلب منیب، با قلب منیب برگرده. منیب صفت قلب، منیب یعنی انابه کننده، یعنی اونی که کاملا دیگه از غیر خدا برگشته به سوی خدا. حتی عرض کردم ممکنه نه تنها واجباتش انجام میده، مستحباتش هم ترک نمی کنه، نه تنها محرمات را ترک می کنه، مکروهات را هم ترک می کنه، حتی گاهی از مباهات هم صرف نظر می کنه. به جلسه ای دعوت شده، احتمال میده اونجا ممکنه غیبت بشه، نمیره. با اینکه رفتن به اون جلسه فعلا حرام نیست، ولی احتمال میده، میگه من برم اونجا گناهی باشه و من نتونم جلوگیری بکنم، نمیره. از مباهات هم صرف نظر میکنه. به این میگن قلبی که منیبه، حتی از مباهات هم صرف نظر میکنه. خب این چی میشه؟ ادخلوها به سلام ذالک یوم الخلود. خطاب میکنه خداوند تبارک و تعالی و فرشتگان الهی، به این چنین آدمها گفته میشه که ادخلوها، وارد بهش بشید، به سلام، با سلامتی، هیچ نگرانی شما ندارید، هیچ لکه‌ای در پرونده‌تون نیست. ذالک یوم الخلود، این روز جاودانه هست، دیگه مرگی در کار نیست، یک زندگی ابدی است، در این بهشت ها شما قرار میگیرید. لهم ما یشاؤون فیها، هر چه دلتون بخواد در این جنتتون، شما در دنیا دلتون را، درونتون رو، قلبتون رو از غیر خدا خالی کردید، قلبتون رو مملو و از محبت خدا و جلب رضای خدا کردید، نتیجهش اینی که داخل بشید به این جنت. لهم ما یشاؤون فیها، هر چه بخوان برای اینها در اینجا هست. البته ولدینا مزید، و در پیشگاه ما اضافه هم هست، یعنی ممکنه بعضی چیزهایی که اصلا اینا به ذهنشون خطور نکنه، خداوند متعال حال افزایش و ازدیاد میده و لطف میکنه به اینها. پس بنابراین مرحوم فیض رضوان الله تعالی علیه، مرحوم نراقی رحمت الله تعالی علیه، در جامع السعادات ایشون میفرماید که حالت منیب و انابه برای انسان حاصل نمیشه مگر اینکه سه راه را طی طریق بکنه. یکی اینکه با تمام وجودش، قلبش و درونش همیشه خدا را به یاد داشته باشه. حالت غفلت و خدا فراموشی اصلا به او دست نده. دوم این که همیشه نعمتهای الهی رو ورد زبانش قرار بده و همچنین اولیای الهی را همیشه نه تنها یاد خدا، بلکه نعمتهای الهی، نعمتهای ظاهری، نعمتهای باطنی، خدایا به من سلامتی دادی، عافیت دادی، امنیت دادی، در یک خانواده پاکی من را به دنیا آوردی، خدایا به من چشم سالمی دادی، گوش سالمی دادی، زبان سالمی دادی، اعضای بدنم سالم هست، اینا نعمت هاست، اینا را به زبان بیاره یا به ذهنش بیاره و شکرگزار باشه. خدایا من را با پیغمبر اسلام آشنا کردی، با پیامبران الهی آشنا کردی و در یک محیط خوبی من را به دنیا آوردی، اینا همش ذکر بکنه اینها رو. سوم این که به طاعات و عبادات الهی مواظبت بکنه، با اخلاص، با نیت بدون هیچ گونه ریاکاری، این ستا را اگر انجام بده به حالت انابه که یعنی عالی مرتبه ترین حالت توبه هست راه پیدا میکنه. خب پس بنابراین این یه لطف الهیست. ما که یک موجود مختار و سرنوشت به دست هستیم، پیمودن راه کمال به اراده و اختیار ما بستگی داره. البته ما اراده و اختیارم بکنیم راه کمال را بپیماییم، این چنین نیست که ما مستقل باشیم. گرچه اراده و اختیار داریم، اما توفیقش و پیمودن این راه به لطف الهی است و باید شکرگزارش باشیم. منتها خب در این مسیر اگر خطا کردیم، گفتیم راه توبه هست و بعد از راه توبه مسئله انابه است که گفتیم. خب اینجاست که ما بحث محاسبه و مراقبتی معنا پیدا میکنه. یک انسانی که داره طی طریق میکنه و به سمت اون کمال بندگی و عبودیت داره حرکت میکنه، کاملا مواظب هست که در سرمایه عمر او هیچ سهمی و حظی برای شیطان نباشه و همه سرمایه هاش رو و نفس های عمرش رو در طاعات الهی سپری بکنه. این محاسبه میخواد، مراقبت میخواد. وقت محاسبه معناش چیه؟ مراقبه معناش چیه؟ محاسبه این هست که در شبانه روز یه وقتی را معین بکنه و طاعات و معاصی، اون اعمالی که مورد رضای خداست و اون اعمالی که مورد سخط و غضب الهی است، اینا را محاسبه بکنه و ببینه من در طول این شبانه روز من چه طاعاتی از من سر زده، یا خدای نکرده چه معصیت هایی از من سر زده. محاسبه بکنه. اگر در این شبانه روز در طاعت‌های الهی قصور و تقصیری داشته یا مرتکب معصیت شده، نفس خودش رو مورد سرزنش قرار بده، عتاب بکنه، بگه حیا نکردی تو این طاعت الهی رو ترک کردی یا این معصیت رو مرتکب شدی. وقتی محاسبه میکنه دقیقاً ارزیابی میکنه که در شبانه روز چه کارهایی از این سر زده. اگر محاسبه کردید بله، واجباتی ازش ترک شده یا محرماتی را مرتکب شده، سرزنش میکنه جدی نفس خودش رو. یا اگر میبینه نه، تمام واجبات شبانه روز رو خوب انجام داده و معصیت های زمینش فراهم شد، اراده کرد و چون معصیت الهی است خواست هوای نفس خودش رو زیر پاش گذاشته، اینها شکرگزار میشه برای ترک معصیت و برای انجام واجبات. این محاسبه هست. پس در شبانه روز یه وقتی را باید برای محاسبه خودش به حساب خود رسیدن قرار بده. حالا عرض می کنیم دلیل این که این محاسبه لازمه و واجبه چه هست، عرض می کنیم و چه زمانی مناسب هست، عرض می کنیم. این فعلا معنای محاسبه را عرض کرد. مراقبت چیه؟ مراقبت این است که دائما ظاهر و باطن خودش رو ملاحظه بکنه، زیر نظر بگیره تا اقدام به معصیت نکنه، واجبی را ترک نکنه که در وقت محاسبه جای مذمت داشته باشه. مراقبت بکنه تا درست واجبات انجام بشه و درست محرمات ترک بشه، تا در حین محاسبه به نفسش سرزنش کردن اینها پیش نیاد. وقتی مراقبت بکنه، خود به خود واجبات را به موقع انجام میده، محرمات را ترک میکنه. خب این معنای محاسبه و مراقبه بود. حالا در اینجا باید بحث بکنیم که به چه دلیل این محاسبه لازمه؟ این خودش مسئله مهمی هست. ما که میخواهیم به عنوان یک اخلاق قرآنی خود را لازم هست درست تربیت بکنیم، چرا محاسبه لازمه در زندگی؟ این است که ما میبینیم در کتاب الهی که در محضرش هستیم و همچنین سنت معصومین، بیانات پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر، میبینیم که دلایل متعددی برای محاسبه نفس وجود داره و همچنین به اجماع همه علماء شیعه و سنی این مسئله درش وجود داره که محاسبه لازمه. چرا؟ برای اینکه در آیات قرآن و در روایاتی از پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر میبینیم که در روز قیامت به شدت از انسان حساب کشی میشه و دقیقاً تمام عملکرد انسان اونجا مورد محاسبه قرار میگیره و کوچکترین اعمال ریز و درشت مورد سوال قرار میگیره. خب برای اینکه ما در اون محاسبه آخرتمون درست بتونیم پاسخگو باشیم، به قول پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خودتون رو مورد حسابرسی قرار بدید، از خودتون حساب بکشید، حسابرسی بکنید، به حساب خودتون برسید قبل از آنی که نوبت حسابرسی شما در روز قیامت فرا برسه. و زنوها قبل ان توزنو، خودتون رو، شخصیتتون رو، طاعات عبادتتون رو وزن بکنید قبل از آنی که نوبت برسه اونجا شما را وزن بکنن. در طول عمر انسان هر اعمالی انجام داده، همه اون اینها در اون روز قیامت هم مورد محاسبه قرار میگیره، هم مورد موازنه و وزن کردن. ولذا آیاتی رو به عنوان خیلی دلیل روشن و گویا برای روز محاسبه که در روز قیامت هست، خب اگر اونجا اون روز محاسبه داریم، پس در این دنیا باید به فکر اون روز محاسبه باشیم. مثلا در آیه 47 سوره مبارکه انبیاء مسئله حسابرسی دقیق به اندازه سر سوزن، به اندازه یک ارزن، شما نون کنجدی حتما دیدید، خریدید، میل فرمودید دیگه، ذره ها و دانه های کنجد و ارزن، عرب ها بهش میگن خردل، به اندازه سر سوزن، میگه به اندازه اون خردل و سر سوزن و ارزن هم شما عمل شری مرتکب شده باشید، اونجا ازتون حساب کشی میشه، چه کار خیر چه کار شر. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، ترازوهایی که بر اساس فقط عدالت برپا می کنیم اونجا برای روز قیامت، فلا تظلم نفسون شیئا، هیچ انسانی یک ذره هم شیئا، به هیچ در رابطه با هیچ شیئی انسان مظلوم واقع نمیشه. اگر کسی آبروی کسی را برده، مال کسی را برده، پست کسی را اشغال کرده، لطمه جانی بهش زده، لطمه مالی بهش زده، هر چه ظاهر و باطن، یه دفعه سیلی زده صورتش سرخ شده، یه دفعه نه یه کلمه‌ای گفته قلبشو شکسته، مالشو دزدیده، حقشو ضایع کرده. فلا تظلم نفسون شیئا، هیچ چیزی، هیچ انسانی در هیچ چیزی مظلوم واقع نمیشه. اگر یعنی ما کسی را مظلوم واقع کردیم، اون مظلوم در این دنیا مظلوم واقع شده، ممکنه زورش نرسیده، در روز قیامت اون حقش گرفته میشه. و این کانم مثقال حبت من خردل اتینا بها، ولو اینکه این شیئی که ما مورد ظلم قرار دادیم کسی را، به اندازه مثقال حبت من خردل، عرض کردم خردل مثل یه ارزن، به اندازه سر سوزنم اگر باشه، اتینا بها، خداوند تبارک و تعالی می فرماید ما اونو میاریم. و کفا بنا حاسبین، خداوند می فرماید کفایت می کند که ما، یعنی خداوند خودش با تمام فرشته هایی که تحت امرش هستن، کفایت می کند که ما حسابگر هستیم، بناست به حساب برسیم. ببینید اینا یک آیات روشنی هست که ولذا به اصطلاح خودمون هیچ کس در اون دادگاه قصر در نمیره، زرنگ بازی نمیتونه در بیاره. توجه فرمودی؟ یا آیه ششم سوره مبارکه مجادله، یوم یبعثهم الله جمیعا، روز قیامت یه روزی است که همه انسان‌ها را، خوبان و بدان، مؤمنان و کافران و منافقان، فرق نمی‌کنه، یبعثهم الله جمیعا، همه‌شون را خداوند برانگیخته می‌کنه، فینبئهم بما عملوا، و خبر میده به اینها عمل کردتون چطور بوده. احصاه الله، تمام عملها را خداوند احصا کرده، یعنی شمرده شده اعمال، هیچ عملی مورد غفلت قرار نمیگیره. احصاه، هر چه عمل کردند خداوند اون را شمرده، در نظر الهی به اصطلاح مضبوط آماده است. و نسوه، ولی خودشون فراموش کردن. خدا اینا اعمال رو احصا کرده، ولی و نسوه، اینا خودشون فراموش کردن. طبیعی الان از من شما بپرسن آقا شما که مثلا 60 سالته، 70 سالته، 80 سالته، چند کلمه از زبان تو بیرون اومده، چند جمله از زبان تو بیرون اومده، کی میتونه بگه؟ حالا راست و دروغش کار نداریم، کلن خب همه اینها ثبت شده. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و نقیب، یک کلمه از زبان انسان خارج نمیشه مگر اینکه لدیه رقیب و نقیب، یه فرشته آماده است، فورا مینویسه، ثبت شده. چند هزار غیبت، چند هزار دروغ، چند هزار بهتان، الفریت و الالبری اسقل و من السما، میگه اگر کسی به یک انسان بیگناهی بهتان بزنه، بهتان نسبت بده، گناهش از آسمان ها سنگین تره. ولذا گاهی ما این چنین روز قیامت رو فراموش میکنیم، خصوصا گاهی محمد میگه آقا کافیست که در مجلس عزای امام حسین شرکت بکنی، یه اشکی بریزی، دیگه تمام اعمال تمش کن فیکون میشه. اینطوری نیست، مگر این که بله اون اشک ریختن اشک با معرفت باشه، انسان را بله وصل بکنه به امام حسین علیه السلام. انسان اگر واقعا راست بگه، وصل بشه به امام حسین علیه السلام، اولین کارش این میشه که میاد توبه میکنه، جبران میکنه گذشته را، میره صورتشو میذاره زیر پای اون کسی که بهتان بهش زده، بگه منو ببخش. این چنینه. آیه میگه فیونبه هم به ما عملو، به تمام کارهایی که انجام دادن خدا بهشون خبر میده. این سنین گفتی، این سنین گفتی، این سنین کردی، این سنین خوردی، این سنین مسخره کردی، این سنین ظلم کردی. احصاه الله، خدا همشو احصا کرده. احصا یعنی دقیقا شمردن. ولی و نسوه و نسوه، ولی اینا خودشون فراموش کردن. والله علی کل شیء شهید. خب مگه میشه تمام اعمالی که انجام شده شمرده بشه؟ بله، والله علی کل شیء شهید. خدا بر همه چیز شاهده، هم خودش شاهده، هم فرشتگانش شاهده، هم زمینی که در اون زمین انسان هر کاری کرده شاهده، هم پوست بدن انسان شاهده، هم دست و پای انسان شاهده، همه شاهدن. خب بنابراین ما یک اینچنین روزی در پیش داریم که حسابرسی میشه. چه چیزی ما را در اون حسابرسی روسفید میکنه؟ اینی که در این دنیا در شبان روزی ساعتی قرار بدیم، عمل کرده شبان روزی خودمون رو محاسبه بکنیم. آیه دیگر، آیه سوره مبارکه کهف، آیه 50 میفرماید و وضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیه. قرار داده میشه اون کتابی که تمام اعمال انسانها در اون کتاب نوشته شده، انسانهایی گناهکار مجرم میبینی که اینها خیلی میترسن از باز شدن کتابشون، چون میدونن چی کردند. و یقولو، وقتی کتاب باز میکنن میبینن که کجا، چه روزی، در کدوم مکان، در چه ساعتی، چه عملی انجام داده، دقیقا همش اینجا ثبت شده. و یقولون، اینجا میگوین یا ویلتنا، وای بر ما، ما لهذا الکتاب، این چه کتابیست، این چطور کتابیست، چه پرونده‌ایست که لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. هیچ گناه ریز یا درشتی رو ترک نکرده مگر اینکه احصاها این کتاب، خداوند تبارک و تعالی احصاها این گناه را، چه ریزش چه درستش، احصا کرده. و وجد و ما عملو حاضرا، تمام اون چه که عمل کردن به اصطلاح ما طلبه ها، این ما عملو، مای موصول از ادوات عمومه، اون چه عمل کردند این رو میابند. و لا یظلم ربک احدا، خداوند احدی را ظلم نمی کنه. احد نکره در سیاق نفیه، هیچ کس را خداوند نمیذاره مظلوم واقع بشه. از کلم این ببینید، آیات خیلی زیاده. آیه 6 تا 8 سوره مبارکه زلزال، اذا زلزلت الارض و زلزالها، تا میرسه که فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کسی که مثقال ذره، به اندازه ذره، ذره رو در تفاسیر میگه یک دریچه‌ای به یک خانه ای، اتاقی که باز میشه، شما وقتی حرکت میکنید میبینید ذرات ریزی در اون نور آفتابی که از بیرون تابیده به داخل منزل، یه ذراتی معلقه، به اون میگن ذره. به اندازه مثقال ذره ای کار خیر یا کار شر انسان مرتکب شده، یره میبینه، اصلا کار را میبینه، عمل را میبینه، جزای عمل را میبینه. در سوره مبارکه آل عمران آیه 30، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سو، روز قیامت یه روزی است که هر انسانی هر اونچه که انجام داده اونو میبینه، مییابد، مشاهده میکند. ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سو، خیر باشه یا شر باشه، تولو ان بینها و بینه امدن بعیدا، آرزو میکنه که کاش بین من و بین این عمل من، اعمال من، فرسخها فاصله می بود، اصلا من نمی دیدم این پروندم. در هر صورت این آیات الهی است که روز محاسبه، روز قیامت روز محاسبه است، روز محاسبه است و خیلی مسئله مهمی است. این در کتاب الهی است و آیات خیلی زیاد، به عنوان نمونه این 4-5 آیه رو محضرتون عرض کردیم. و ما در سنت رسول خدا و ائمه معصومین سه سخنانی از پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر در این رابطه وجود داره، در مسئله محاسبه. روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، می فرماید ما منکم من احد الا و یسأله رب العالمین، لیس بینه و بینه حجاب ولا ترجمان. خیلی روایت عجیبی است. میگه بین هیچ یک از شما، از شما هیچ کس نیست مگر اینکه خدای رب العالمین از او سوال میکنه. روز قیامت روز سواله، محاسبه میشه، چه کردی، چرا کردی، این چه کاری بود، چه کردی، من به تو زبان داده بودم سخنچینی بکنی، من به تو زبان داده بودم قلب کسی را بشکنی، من به تو زبان داده بودم بد اخلاقی، بدگویی بکنی، مگر نگفته بودن به شما الغیبت و اشد من الزنا، مگر نگفته بودن گناه های زبان، گناه های چشم، گناه های گوش. ولذا ما منکم من احد الا و یسأله رب العالمین، لیس بینه و بینه حجاب ولا ترجمان. بین خدا و بین انسان در روز قیامت هیچ مانعی و ترجمه کننده ای نیست. خداوند شخصا سوال میکنه چه کردی، چرا کردی. روایات خیلی زیاده. این روایت دوم باز هم در منابع اهل سنت هست، هم در منابع امامیه و شیعی خودمون. می فرماید که ان کل احد فی یوم القیامه لا یرفع قدما عن قدمه حتی یسأل عن عمره فی ما افناه و عن جسده فی ما ابلاه و عن ماله من این اکتسبه و فی ما انفقه. فرماید که هیچ انسانی نیست در روز قیامت که قدم از قدم بر نمی داره مگر اینکه از چهار چیز از او سوال میشه. ان عمره فی ما افنا، عمرت رو در کجا فانی کردی، سپری کردی. ان عمرهی فی ما افنا، از عمرش در اونجا که در چه راهی فنا کردی عمرت رو، مسئله مهمی هست. ان عمره فی ما افنا و ان دوم ان جسده فی ما ابلا، به تو من جسم دادم، جسم سالمی دادم، چشم دادم، گوش دادم، زبان دادم، دست دادم، پا دادم، این جسم و جسدت رو در کجا شما فرسایشش دادی، مصرف کردی، پیرش کردی، از کار انداختی. چشم، پناه بر خدا اگر انسان چشمشو کنترل نکنه ممکنه روزی 5000 گناه فقط با این چشمش مرتکب بشه. وقتی از خونه میاد بیرون ده ها و صد ها زن نامحرم با باش مواجه میشه، اگر این بخواد چشم چرانه بکنه یکی دوتا ده تا صد تا نیست. زبانش همچنی دروغ میتونه بگه، بهتان میتونه بزنه، غیبت میتونه بکنه، سخنچینی میتونه بکنه، شهادت دروغ میتونه بگه، کتمان شهادت میتونه بکنه. گوشش هم همچنی میتونه به غیبت گوش بکنه، به موسیقی های مبتذل گوش بکنه. بالاخره اعضای بدن انسان در اختیار انسان است، اما مصرفش به اراده و اختیار خودشه. اینچنین نیست که بالاخره انسان تا یک دروغی گفت یا یک غیبتی کرد فورا یه شاخ در بیاره. نه، فعلا آزاده در این دنیا. و ان ماله من عینک تسبه، از مالش سوال میکنن از کجا کسب کردی، از کجا در آوردی، ممر درآمدت چیه. اونجاست که مسئله راندخاری هست، مسئله اختلاس هست، مسئله رباخاری هست، مسئله رشوه دادن و رشوه گرفتن هست. پناه بر خدا، انسان رشوه بگیره حقی را ضایع بکنه، رشوه بده حقی را ضایع بکنه، این سنینه. و فی ما انفقه، و تازه این پولی که در آورده در کجا این رو مصرف کرده، سوال میشه ازش. این است که آیات و روایات و اخبار در محاسبه اعمال انسان و از ریز درشت سوال میشه اصلا قابل شمارش نیست. این سنینه. در مقابلش اخباری هست که دلالت میکنه که بابا در همین دنیا محاسبه بکنید خودتون رو، و ترغیب میکنه انسان را که قبل از آنی که این محاسبه ی آخرت برسه در این دنیا خودتو محاسبه بکن تا اونجا نجات پیدا بکنی از حساب آخرت و اون خطری که اونجا وجود داره. این است که هر کسی خودش رو قبل از آنی که حساب کتاب آخرت برسه محاسبه بکنه و تمام حرکات و زندگی خودش رو دقیقاً مطالبه بکنه از نفس خودش، یعنی عقل و وجدانش رو حاکم بکنه، از نفسش سوال بکنه چه کردی، چرا کردی، و طبیعتاً خودش رو کنترل میکنه و در روز قیامت بسیار کارش ساده و سهل خواهد و عاقبت به خیر میشه. اما اگر نه، محاسبه نکنه خودش رو، فقط در روز قیامت حسرت ها دامنگیر او خواهد شد. ولذا خداوند فرمود ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هر انسانی باید دقیق نگاه بکنه، نظر بکنه برای فرداش چه فرستاده. مراد از همین نظر کردن در نهایه یعنی همون اعمال خودش رو محاسبه بکنه. همین که پیامبر فرمود حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا و زنوها قبل ان توزنوا، خودتون رو محاسبه بکنید قبل از آنی که مورد محاسبه قرار بگیرید، خودتون رو محاکمه بکنید، عقل و وجدانتون رو بیندازید، جان هوا و هوستون نفستون محاکمه بکنید، خودتون رو محاسبه بکنید قبل از آنی که فرشتگان الهی دادگاه عدل الهی شما را در مورد محاسبه قرار بده. و زنوها قبلا توزن و اعمال خودتون رو، نفس خودتون رو وزن کنید، نفستون، وجدانتون چگونه هست. امام صادق علیه السلام جمله ای دارد، می فرماد ازا اراد احدکم ان لا یسأل ربه شیئن الا اعطاه، ازا اراد احدکم ان لا یسأل ربه شیئن الا اعطاه فلیعی از من الناس کلهم ولا یکون له رضان الا من عند الله. می فرماید اگر کسی می خواهد هر چه که از خدا بخواد خدا به او عنایت بکنه، به طور کلی از غیر خدا قطع امید بکنه، امیدش فقط به خداوند متعال باشه. اگر خداوند متعال ببینه که این بنده من در قلبش جز من هیچ به هیچ کس امیدوار نیست، فیضا علم الله تعالی ذلک من قلبه لم یسأله شیئا الا اعطاه. وقتی خداوند میبینه که یک بندهش تو قلبش جز خدا هیچی نداره، هرچی از خدا بخواد خدا به او میده. بعد امام علیه السلام میفرماید فحاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، خودتون را محاسبه بکنید قبل از آنی که خدا شما را به حساب رسی بکشه در روز قیامت. بعد میفرماید فإن للقیامت خمسین موقفاً، حقیقت این است که برای روز قیامت 50 توقفگاه وجود داره. کل موقف مقام 1000 سنه، هر موقفی تقریبا 1000 سال زمان داره، یعنی 50000 سال. همین که در آیه 4 سوره معارض داریم فی یومن، روز قیامت یه روزی است که کان مقدارو 50000 سنه، مقدار روز قیامت 50000 ساله، چون 50 موقف هست، 50 توقفگاه هست، هر توقفگاهی 1000 سال زمان به اصطلاح دنیایی درش هست. ولذا ما یک اینچنین روزی داریم برای حساب رسیمون، باید مواظب باشیم که در این حساب رسی. خوندیم دیگه و این کان مثقال حبت من خردل نتینا بها و کفا بنا حاسبین، آیه مبارکه انبیا آیه 47 در آغاز بحث خوندیم. و لذا مسئله محاسبه که در شبان روز لازم ما یک زمانی برای محاسبه خودمون قرار بدیم، چون سنین محاسبهی در پیش داریم. اینجاست که مسلمان واقعی، شیعه شایسته اهل بیت، حتما باید برای شبان روز خودش یک زمانی مشخص بکنه برای محاسبه خودش. ولذا امام کاظم علیه السلام فرمود لیس منا من لم یحاسب نفسه فی کل یوم، اصلا از ما نیست، شیعه ما نیست، شیعه کامل و شایسته نیست اون کسی که در شبان روز خودشو محاسبه نکنه. ولذا یک زمانی رو باید داشته باشه که در اون زمان خودشو محاسبه بکنه که در این شبان روز گذشته من چه کردم. بهترین زمانش، زمانش رو عرض می کنیم، کیفیت محاسبه رو انشالله عرض می کنیم، انشالله خدا توفیق بده. از امام کاظم علیه السلام این روایت سندن هم صحیح هست، بسیار خوبه. باید از حضرت در روایت دیگر ازش پرسیدن آدم عاقل شما چه کسی را می دونید؟ فرمود ین بقی ان یکون للعاقل 4 ساعات. شایسته است یک انسانی که میگه من عقل دارم، عاقل هستم، تمام ساعات شبان روزش رو به 4 قسمت تقسیم بکنه. ساعتون یحاسب فیها نفسه، یه ساعتی که خودش رو محاسبه بکنه، اون ساعت دیگر برای مثلا معیشت خودش تلاش بکنه، استراحت بکنه، با اهل و عیالش بالاخره به نوعی خوش برخورد بکنه و اینها، تفریحات سالم و وقت، مثلا 1 ساعت هم برای محاسبه خودش. من خسته شدم، شما را هم شاید خسته کردم، امیدوارم خداوند همه ما را توفیق روزافزون در این خودسازی و در این محاسبه ها و توجه به این آیات قرآنی که در محضرشون بودیم، 4-5 آیه خصوصا در رابطه با محاسبه مورد بحث قرار گرفت، توفیق هم در محضر قرآن بودن به عنوان اخلاق قرآنی و هم توفیق عمل و اراده جدی به همه ما انشاءالله عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.